برم فرسایان. برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا.
خداوندا نظر در جان ما کن، گذر در کلبه احزان ما کن، و عشق خیش ما را مبتلا دار، خرد را مالک راه رضا دار. همدلان راستین و شنونده های همیشه صمیمی برنامه قلم فرسایان، لیلا حبیب عظیمی میزبان شما هستم. با سلام چون رویهای روشنتر از آفتاب روز و درود به تجلی ذوالجلال گشت پیروز، به اتفاق همکاران فنی برنامه دقایق چند در حضور شما صاحب دلان قرار خواهیم داشت. امید تا اخیر برنامه ما را امراه باشید. بار فایده نقد کتاب مقابله با آشفتگی بازار کتاب به معنای خوب کلمه است، یعنی اجرای یک قانون نامدون و عرض نهادن به یک اثر خوب و سره یا نمایندن بی‌ارجی آثار ناسره تا بصیرت اهل کتاب را بالا ببرد و هرج و مرج معنوی را مهار کند. اما لحن سالم نقد طبعا محصول سلامت نفس و نیت صدق ناقد است. در برنامه امشب باز هم از محترم سالار عزیز پور، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی دعوت کردیم تا نقد داشته باشند بر رمان تازه نویسنده افغان رهنورد زریاب، درویش پنجم، رمان تازه محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان نویس شناخته شده افغانستان، در 207 برگ از سوی نشرات زریاب به چاپ رسیده است. استاد رهنورد زریاب از نویسندگان پرآوازه با 50 سال کارنامه نویسندگی، از بزرگترین نویسندگان افغانستان به ویژه در عرصه داستانهای کوتاه است. از آثار و نوشته‌های او میتوان آوازی از میان قرنها، مرده کوهستان، حاشیه‌ها، گلنار و آینه، زیبای زیر خاک خفته، قلندرنامه و شماره دیگری را نام برد که بخشی از اثرهای استاد زریاب هستند. محترم سلطان سالار عزیزپور، اگر آواز مرا میشنوین، سلام و ارادت خدمت شما تقدیم است. باز هم سپاسگزار هستیم از حضور صمیمانه تان در برنامه.
با سلام و سپاس و بسیار تشکر از اینکه باز برنامه را بازم در مسیر نقد و معرفی آثار شما را آماده ساختیم و بسیار زیاد سپاسگزار هستم از آمادگیتان و پیگیری برنامه.
ممنون شما. خب اول خواهنده که روشنی افکنین بر این اثر، درویش پنجم در چی مورد نوشته شده، روی چی موضوع بخش جامعه به تحریک کشیده شده و چی چیز این رمان متفاوت و شگفت انگیز می سازد، طوری که خود نویسنده اشاره کرده؟
درویش پنجم از جمله آثار زریاب است که به نظر من البته در رابطه هم رمان های دوره های پسینش، سال های پسینه که رمان نوشته کرده، تقریبا با این رمان ها نزدیکی داره.
درست.
با همه نزدیکی هایی که با رمان هایی که سال های پسین آقای زریاب نوشته کرده، مثلا جمله سکه ای که به سلیمان داد و رمان های دیگر، اما ویژگی های بخصوص خود داره.
درست.
در ویش پنجم از چند منظر میشه که آدم به این رمان نگاه کنه و اما نکات برجسته و ویژگی های رمان بازگشایی کنه. و باور من رمان درویش پنجم در کنار از این که روایتی است از یک قصه که در گذشته هم به گونه مطرح بوده.
بله.
یعنی این درویش پنجم 4 درویش قبل از خود داره، یک پیش آمدن داره.
خب.
این پیشامتنش از جمله داستانهایی بوده که اکثرا مردم در کوچه و بازار به یکی دیگر روایت میکردن. زیادتر نقالان در بازارها و بازارکده های همین چهار درویش براوات میگرفتن و نویسندهش مشخص نیست. به هر صورت به زیبایی همین متن دریسته که یک پیشا متن داره.
بله.
با وجود که خود نویسنده کوشش کرده که مثلا قصدن یا به شکل عمدی ذهن خواننده را از این پیوستگی و این پیوند به دور نگه داره و حتی بسیار با جدیت میگه که ضرورتش نیست که وقتی که ما رمان درویش پنجمن نوشته کردیم حتما این ارتباط باید داشته باشه با رمان چهار درویش. خودمی که نویسنده این کار میکنه از پیوند و پیوستگی پیش متن خود رمان درویش پنجم، ایام یکی از شگردهای تازه داستان نویسی است که ذهن مخاطب و خواننده را زیادتر کنجکاو میسازه و بازگوشایی و پیوند ازی یا گسستگیش و حداقل خواننده این متن و این رمان میره پای خوانش رمان چهار درویش. چهار درویش گونه ای از روایت خود رمان است که چطور زندگی را مثلا انسان ها را سرگرم نگاه میکنه و این رمان در بستر تاریخ مثلا شکل گرفته، از پادشاهان مختلف نقل قول میکنه به یک شکل اون آمده و این رمان هم اصلا درویش پنجم نامش هم که آقای زریاب گذاشته این به شکل تصادفی نیست.
درست.
از یک نگاه این برمیگرده به مو روایت داستانی که در بستر ادبیات فارسی بسیار زیاد مروج بوده، حتی با مردم کوچه و بازار قابل درک بوده و بسیار شهرت داشته همین روایت همین داستان. از یک پیوستگی دوباره خواننده را یا کسان مخاطبین متوجه رمان بسازه، متوجه متن رمانی در بستر تاریخ، در بستر خود تفکر عامیانه مردم. از طرف دیگه چهار درویش باز در خود رمان معرفی میکنه.
درست.
چهار درویش خود نویسنده وقتی که از راوی از درویش اول حکایت میکنه، اون کسی است در کابل زندگی میکنه، مرد بسیار زیاد عیار است و آدم بوشیار و ذهن بسیار عکاک و چند بودی داره. به هر صورت روایت های مختلف داره، در پلیزو آدم است که به زندگی زیاد دلبسته نیست و میگی زندگی یاوسته و از روایت های مختلفه و یک گروه دسته در کنار خود داره و پسان چهار درویش دیگر، درویش اولش میگم من خودم هستم و چهار درویش دیگر هم در لابلای رمان معرفی میکنه.
دلست.
اصلا خود این رمان شاید از نگاه محتوا، از نگاه ازی که چی گفتمانا را مطرح میکنه، از این نگاه میتونه برجسته باشه، اما چیزی که بسیار رمان برجسته میسازه، این رمان از دیگر رمان ها مثلا از متمایز میسازه، تکنیک و شگرد این زبان است یا اجرای زبانی خود رمان است. رمان از یک متن قرآن شروع میشه، در پیشانیش با یک متنی که زندگی خودش یاوه است، بعد از او در لا بلای فصله های مختلف رمان فاصله اندازی پیدا میشه با آوردن مثلا یک بیتی از حافظ. این خود شگرد تازه در رمان نویسی حداقل در زبان فارسی افغانستان است.
بله.
که چرا با این شعر ما کمتر رمان خواندیم که با یک متنی از قرآن شروع شوه و در لا بلایزی در فصلهای مختلف متنهای دیگر مثلا متنهای شعری یار داشته باشه.
بله.
و این شگرد از خود روایت، اگر نویسنده خواسته که با این شیوه از روایت به شکل ناخودآگاه پیوستگی مثلا کسستگی در میان متن ایجاد کنه یا مثلا قصدش اینه، به هیچ شکل ما گفته نمیتونیم که نویسنده امی متن اوله در پیشانی خود رمان که آمده و گرفته شده از آیت قرآن است ایره تصادفی آورده. یک بینامتن و دیگه بینامتن هایی که من پیشتر گفتم دو بیتی از حافظ که وقتی دلا بلای خود متن میاد ایام تصادفی انتخاب نشده. وقتی خواننده متن میخوان در کلیت یک متن به خواننده جدی اصلا با دقت تمامش میخوانم، باید امی پیوستگی های جده پیدا کنه یک نوع خواننده قانون ذهنش قانون نمیشه وقتی که یک نویسنده ببینه یک متنی را سوای از این متن در یک جای جا بجا کرده. در یک متنی که بسیار دقیق مثلا داستانی رو در خط رمان باشه، حداقل در رمان های مدرن این پیوستگی باید بسیار جدی باشه، هم از نگاه محتوا هم از نگاه فرم. و قاعدتا این متن هم که یک متن مدرن است. این حال ما باید خواننده از یک طرف متوجه میشه خود پیوستگی خود آیات قرآن با خود متن و به این شکل دو بیتی را که در لابلای فصل های مختلف متن آورده این را ذهن خواننده را کنجکاو میسازه، برمی انگیزه، متوجه فاصله اندازی ها در متن میشه و از طرف دیگر در ذهن مخاطب این سوال پیدا میشه آیا این فاصله اندازی ای مخل متن است یا پرسش برانگیز است یا به متن کمک میکنه یا ستون فقرات متن میسازه. از اون خاطر به اساس اینی نگرش فرم کار زریاب در این داستان تقریبا در مقایسه به دیگه کارایش تازگی داره. ما ببینیم که بینامتنی هایی که در داخل رمان آمده زیادتر عمدی آمده و این بینامتنی ها متن پرسش برانگیز میسازه، بسیار زیاد پیچیده میسازه. خود متن در خط روایتی خط مستقیمش زیاد پرسش‌برانگیز نیست. به مخاطب میتونه خود متن بسیار آسانی بگیره. اما وقتی که این بینامتنی ها را متوجه میشه خود متن در ساختار خود بسیار یک نوع جرفایی میشه. یک نوع از یک طرف گسستگی میشه از یک طرف پیوستگی میشه. ذهن بسیار احکاک و دقیق خواننده میتونه که این پیوستگی ها و گسستگی ها رو در درون متن پیدا کنه و نسبت به متن مثلا مطمئن شوه و این متن مدرن پیدا کنه یا ببینه که در یک ساختار مثلا شکل گرفته. یک طرف و از طرف دیگر خط محتوایی متن، در خط محتوایی چیزهایی را گفتمان هایی که در این متن مطرح میشه در لابلای توصیف و روایت چند گفتمان هم مؤلف در این متن مطرح میکنه. یک گفتمان ایزی که ذات انسان ذات پست است، پلید است. دوم گفتمان را که مطرح میکنه گفتمان تاریخی است، دیدگاه انتقادی کارل مارکس است. و این دو خط دومه که از نگاه محتوایی اینجا گفتمان دوم مطرح میشه. گفتمان سوم انسان در بستر متن، در بستر روایت، در بستر داستان مطرح میکنه. این در سه بستر مطرح میشه. منتها چیزی که داستان بسیار زیاد برجسته میکنه به نظر من این گفتمان هایی که بسیار به اصطلاحی که حالا در پست مدرن میگن این روایت های کبیر مثل که انسان موجود پلید است تقریبا چیز تازه نیست. فلاسفه بسیار یونان هم نسبت به انسان بسیار بدبین بود.
درست.
حتی برگرفته به یک مقدار ذهن مولانا را که ما میبینیم میگه زین خلق پر شکایت گریان شدن ملول آن آیوی نعره مستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. بر صورت نسبت به ذات انسانم که آدم میبینه حتی در روایت های بسیار جدی متنهای عرفانی ما بدبینی های وجود داره که برگرفته از اون فلاسفه یونان و مثلا نگرش های خود تجربی خود عرفا و گفای دیگه نسبت به زندگی بوده. در این متن هم که ذات انسان پلید است یک گفتمان کبیر است، یک روایت کبیر است که در بستر تفکر و فلسفه های مختلف روایت های مختلفی آمده، چیز تازگی نداره. دوم روایت را که از دید مارکس مطرح میکنه و دنیای سرمایه را نقد میکنه و به هر صورت ذات پلید انسان و در پولیزی که میبینه و این چطور وصل میکنه با شرکت ها و ساختار امروزی سرمایه جهانی که چطور زمان یک انسان های بسیار بسیار ضد انسان و آدم خوار وقتی که به قتل انسان ها دست می بردن جامعه انسانی را بسیار زیاد از روند عادیش خارج کرده بودن با او زینت کار خود با عمل کرده بسیار زیاد آل همون کار تقریبا نگه سرمایه می کنن کارتل ها و ترست ها می کنن این کار. یک دید انتقادی را یک گفتمان دومه که در درون متن مطرح شده این دوم گفتمان است. سومش در بستر رمان مطرح میکنه انسانه. در این داستان نقطه قوت شمیست که تانسته در کنار یا موازی به روایت های کبیر که انسان موجود پلید است، روایت انتقادی نسبت به سرمایداری و مسائل روز در کنار از این تانسته خورده روایت بسیار بومی و محلی وطنی ما را که از بستر فرهنگ عامیانه سر بلند میکنه، این در کنار روایت داستانی قرار داده و در تقریبا در میراق از این متن جا به جا کرده.
درست.
و موفقیت نویسنده ما تصور میکنم به این آبتش.
بله. خب یعنی با توجه به فرموده های شما انتظاره که از نویسنده در سطح زریاب میرفت این اثر، اثر قابل پذیرش خوانندگان. آیا تلاش های نویسنده در ایمان میتونه به عنوان نمونه خوب برای صنف های تدریس ادبیات باشه یا خیر؟
این اگر بخواییم به نیست سرمشق و الگو داستان نویسی کردیم، این یک پرسش بسیار پیچیده است.
درست.
چرا؟ بخاطر یکی از نمونه ها شده میتونه به کسایی که در افغانستان در رابطه با داستان نویسی کار میکنه. یکی از نمونه ها. اما کسایی که کار در عرصه در گستره داستان یا داستان کوتاه و داستان بلند و رمان کار میکنه باید به مجموعه الگوهای داستان نویسی جهان باید توجه کنه و در کنار از با این الگوها را نمیشه به شکل ما پیشروی خود بگذاریم بر اساس امو شیوه های کسایی که مثلا امی الگویی که مثلا دریاب به گونه مثلا ایره ترسیم کرده این بر اساس بگیریم داستانش کنیم. اما نویسنده باید خودش یک روایت خاصه میشه که کسی که کار نویسندگی میکنه از یا بیاموزه که چطور نویسنده میتونن نویسنده هایی که با تجربه هستن کارهای تازه را به گونه دیگه مثلا داستان نویسی را مثلا پیش ببرن و اونا همی خلاقیت بیاموزن که چگونه در داستان در متن ما میتونیم کار تازه کنیم، کار نو کنیم، کار تقلیدی نباشه. از این نگاه این داستان این رمان قابل چیز است، مثلا قابل دقت است. ما از ذریعه بیرم می آموزیم حتی کسایی که مثلا می خواهد داستان یاد بگیره این منعیس الگوی داستان نیستش رو نمیتونه، یکی از الگوها شده میتونه اما یکی از درسایش ایست که نویسنده در کنار تقریبا بسیاری از رمانهاش که ما در بسیاری جا قضیات تو خلاقیت کمتر دیدیم.
درست.
اما در چند تا همین دو رمان آخرش همین سکه سلیمان و درش مخصوص درویش پنجم کارش در این تازگی داره و هم از نگاه محتوا این روایت های کبیر چیزی در متن داستانی جای زیاد درست نداره.
درست.
اما اون روایت های آشیوی و خورده روایت های داخل متن ساخته از نگاه محتوا و کارش کار خلاقانه است. طرف دیگه که همین خود بینامتنی ها این رمان پیچیده تر می سازه و دوچار گسست می سازه، دوچار اگه نوید پیوند بسیار ژرف می سازه. این حال خواننده که آدم عمیق است این رمان باید چند بار بخونه. چرا رابطهش با دو بیتی که در درون متن ها آمده باید پیدا کنه. به چی کنه مثلا همین دو تا بیت میتونه که یک فصل ایجاد کنه، میتونه وصل ایجاد کنه.
بله.
این نظر به ذهن خوانده است. این نکات است که به نظر من شاید به خواننده عادی بسیار یک چیز سطحی و بسیار یک گپ بسیار بی‌ارزش باشه. این در فرم کار این بسیار مهم است.
بله.
که چرا مثلا دو تا بیت در فصل‌های مختلف آمده.
درست.
وقتی که داستان قطع میشه در حالی که یک رمان است. باید پیوستگی داشته باشه و یک بیت میتونه یک فصل مثلا جدا بسازه.
خب این یکی از نکات ضعیف این رمان شما اشاره میکنید.
این نکته یا فرم کار است و نظر من کار تازه است. اما این تازگیش وقتی به یک ذهن بسیار عمیق نیاز است که پیوستگی و ساختارش از درون زمین روایت های بسیار پیچیده و گفته ایرانی ها تو در تو و یک مقدار پرسش برانگیز باید پیدا کنه.
درست. خب
یا از چیز از بخشی از تازگی کار خود دریاب در این داستان است، در این رمان.
بسیار خب. پس یکی از رمان های استاد دریاب است که به نظر شما مجزا از سایر رمان هایش است. بله.
این رمان تقریبا تازگی داره و به خاطر از اینکه هم از نگاه زبان مثلا زبان رمان آهنگین است با تکرار و تاکید صورت به ویژه به خود میگیره.
بله.
مثلا نمونه هایش شما میتونید در صفات مختلف ببینید که یعنی تکرار چگونه میه. مثلا جایی میبینید که آمده چی روزهای بودن آن روزها. اینمی جمله چند جای تکرار شده. باز مثلا جمله دیگه آمده من درویش پنجم هستم. درویش پنجم هستم. این جمله مثلا چندین جای تکرار شده. یا مثلا جای دیگه آمده در این جان همه چیز ملحق و بی‌معناست. این جمله مثلا چندین جای تکرار شده. آیا تکرارها و این تکرار و تاکید یا بازین سوریال مثلا شخصیت های راوی گیره میخوره یا گونه از شگرد و شیوه نگرش نویسنده هستن که بر کلیت متن داستانی رنگ دیگه میده.
درست.
اما تکنیک و شگرد روایت رمان تازگی داره. چرا زریاب خواسته که در گستره رمان نویسی تر تازه مثلا پیشکش و نقل خودش کش کرده. پرسش هایی که پیوسته با این گونه روایت مدن میشه یکیش خوب فاصله اندازی است که من بیشتر با شما گفتم. دیگر سپیدخانی هاست در درون متن باید خواننده خودش جایی را که مثلا سپید مانده جایی را که مثلا همیشه توضیح نکرده مخاطب و خواننده باید دوره بخوانه.
درست. بسیار خوب. خب
اما این که در بسیاری موارد این فاصله اندازی چقدر مخل متن میشه و چقدر به پرسش برانگیز است. اگر مخل متن میشه خب ضعف داستان میرسونه. اگر پرسش برانگیز نقطه قوت رمان میرسونه. اینا به اساس علمی یا پس که ما اگر اینا بخوای خط محتوایی شه ما براتون گفتیم مسیر روایت کبیر.
بله بله.
و یک خرد روایت دیگه اون ذات انسان پلید و جنایتکار است. یک روایتش روایت دومش ذات تاریخ انسان روایت از مارکس مارکسیسم درباره سرمایه جهانی. دیگر روایت دیگر ذات ادبی و هنری انسان روایت از نویسنده او یا انسان در بستر روایت و روایت و رمان ها مثلا مطرح کرده خود زندگی را. اما خورده روایت از فرهنگ ها و مثلا تبارهای آشنشین افغانستان وقتی در درون متن جای خود پیدا میکنه این تازگی کار است. شما در کنار روایت های کبیر یک روایت خورده روایت بومی را مثلا در نگینش میرشانین. چرا بخاطر حال روایت های کبیر حال دیگه وقت زیاد در نقد داستان در متن نویسی زیاد جای نداره. چرا چیزایش که تکرار شده همه گیر به او آشناستن. متوجه این حال چیزی که شما یک خورده روایت وقتی یک چیزی بسیار جزیره مثلا چیزی که از نظر مردم دورمانده یک زبان یک تفکر یک حکایت یک این مسائل وقتی در کنار مثلا متن های روایت های بسیار کلان داستان ها مثلا قصه های بزرگ شما در کنار زیر جا به جا میکنین این نیست که متن رنگ دیگه میده. خود زریاب کوشش کرده که خواننده را از در واقع با وجود که مطرح کرده یک نوع پارادوکس شما در درون متن میبینید که از یک تر روایت های کلی همین کلوگی ها مطرح است و شعارهای آن پسند از طرف دیگه کوشش کرده در درون متن بومی را جابجا کنه و خواننده را از این دور بسازه.
خب آقای عزیزپور تقریبا همه پرسش های مرا با بیانات ارزشمندتان رویش اشاره کردین و پرسش در این مورد باقی نمانده مگر اینکه شما چیز بخواین اضافه بکنین. چند لحظه کوتاهی از برنامه باقی مانده.
در رابطه با رمان نویسی و خصوص رمان هایی که زریاب در یه آخر نوشته کرده به نظر من وقت ما بسیار کم از نویسنده های ما رو دیدیم در سنین بالا کارهای جدی کنن.
درست.
و من از اولین کسی که در سن بالا مثلا سنشان تقریبا 70 بالا است از دریا کارشی کارهایی که در سنهای مثلا در چند سال آخر کرده همیسته که یکی بس سلمان نیافت و همین کتاب حالی که پیشتر ما او را نقد کردیم در وشت پنجم این از کارهای تازه است در گستره کارهای زریاب. از نمی فرم کار داستان را به یک شیوه دیگه شروع کرده. وقتی که شما بیت های از حافظ و کسای دیگر میبینید این خودش یک فرم کار نو است. و از طرف دیگر بینامتنیتش مثلا همین که ما یک چیزی به نام درویش چارم داریم. این درویش چارم در میان تقریبا در فرهنگ بومی ما فرهنگ داستانی ما زیاد شهرت داره و قصن زریاب خواسته که بازم دوباره رمان مطرح کنه روایت مطرح کنه. ایره در بستر جامعه مطرح کنه و از بستر جامعه وقتی که زمانی که روایت در بستر جامعه در کوچه و بازار مردم نقلانی روایت ها را میخواندن این داستان ها را نقل میکردن دوباره خواسته که رمانم دوباره پس در بستر جامعه ببره
درست
و خواننده را متوجه خود متن رمانی بسازه که این متن جدی است باید ما را جدی بگیریم و نسبت به متن ادبی و بخصوص متن داستانی احساس مسئولیت کنیم و با دقت و با حوصله رو بخونیم تا به آخر تا بتونیم که از متن ادبی بیشتر از متن‌های دیگه مثلا متن‌های تحقیقی پژوهشی شما از یک متن داستانی بیشتر از او از هم از جو کردن میتونید زیادتر یک موضوعات مختلف بگیرین و ذهن انسان دچار تحول دگرگونی در بسترهای مختلف در سطوح مختلف می‌سازد.
درست آقای عزیزپور، جناب نویسنده فرهیخته، سپاسگزار هستیم از دقایقی که در اختیار برنامه گذاشتین و از همکاری های همیشه صمیمیتان. یک جهان سپاس داریم. برنامه وقتش در آخر رسیده و در اینجا میخواییم با شما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم و بحث بعدی را برای برنامه بعدی واگذار کنیم. پس باز هم صمیمانه از شما تشکر میکنیم.
سلامت باشین. بازم تشکر از اینکه این فرصت مساعد شد سر رمان و داستانی که در آخر در افغانستان نشر شده از سوی نویسنده بسیار نامدار و آگاه و فرهیخته. ما در این فرصت کوتاه تانستیم یک نگاهی روی کرد نسبت به این رمان داشته باشیم و یه از طریق برنامه شما پخش و خواننده ها و دوست ها متوجه متن‌های داستانی در کشور شانشا در فضای مختلف بیرون است.
یک جهان سپاس. تشکر میکنم. شنونده های عرجمند در خدمه برنامه قلم فرسایان قرار داریم. تا برنامه دیگر شب و روزتون خوش و آمیخته با کرشمه.
شنو